الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی به همه ما قدمی ثابت در مسیر امام حسین علیه السلام کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب اول ماه صفر حقیقتاً یک شب بسیار بسیار پر اندوه و شب مصیبت اهل بیت هست، شب بسیار عظیمی است. یعنی روز اول ماه صفر که روز ورود اهل بیت به شام هست، به دمشق هست، یک روز بسیار عظیمی است که خیلی باید بیش از اینها در جامعه شیعی به عنوان شب و روز عزا و عزاداری تبلیغ و ترویج بشود و جا بیفتد برای همه شیعیان، مثل شب عاشورا، مثل شب شهادت حضرت زهرا، مثل شب قدر، مثل شبهای عظیمه در ارتباط با مصائب اهل بیت، یا شبهایی که جنبه تولی و تبری در اون شبها و روزها بسیار در فرهنگ شیعی پررنگ هست. این شب هم هیچ از اون شبها کم نمی آورد. بلا شک مصیبت ورود اهل بیت علیهم السلام به کوفه و شام، علل خصوص شام، حالا مصیبت اهل بیت در ورود به کوفه چون نزدیک به روز عاشورا و شهادت خود سید الشهدا علیه السلام هست، معمولاً پر رنگتر و با ذکر و یاد مصائب اهل بیت بیشتر گره خورده و در مجالس تعظیم ذکر عزاداری اهل بیت می شود، ولی در ارتباط با شب اول ماه صفر و این یکی دو شب کم رنگتر هست. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عزاداری در مصائب اهل بیت، مواسات با اهل بیت علیهم السلام، حزن با مصیبت های ائمه و سرور با اعیاد اهل بیت به همه ما انشاءالله کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در ارتباط با مروری بر کتاب شریف کامل الزیارات بود. مرور یک کتاب انواع گوناگونی دارد. یک نحوه از انواع مرور بر یک کتاب این هست که انسان از اول اون کتاب شروع کند، حدیث به حدیث، خط به خط، کلمه به کلمه بخواند، برود به آخر. این یک مدل هست، مدل خوبی هم هست، روش خوبی هم هست. ولی چون نویسندگان حدیث، کتب حدیثی در زمان قبل بالاخره با دید خودشون کتاب‌های حدیثی را عنوان بندی کرده اند. میدونید کتاب‌های حدیثی به یک معنای دو بخش دارد. خیلی دقت بفرمایید، این نکته نفیسیه در ارتباط با علوم حدیث. کتب حدیثی تقسیم می‌شود، خود کتاب، داخل کتاب، مطالب داخل کتب حدیثی به دو بخش تقسیم می شود. یک، اجتهادات و آراء و برداشت ها و استنباط های صاحب کتاب، دو نصوص خود احادیث. شما ممکنه سوال بفرمایید که استنباطات مرحوم کلینی مثلا در کجای کتاب کافی آمده؟ حالا اگرچه بخشی بعضی جاها هست که ایشون دقیقا خودش میگوید مینویسه که من میگویم که چنین و چنان، قال مؤلف هذا الکتاب، مؤلف این کتاب میگوید، خب معلومه کلام خود کلینیه دیگه، حدیث نیست. جدای از این بخش ها که خیلی کمه و در کتب حدیثی معمول نیست که محدثین ما مثل شیخ صدوق، مثل صاحب بصائر الدرجات و سایرین، معمول نیست که اینها از خودشون حرفی بزنن. معمولا کتاب ها کتاب های جمع آوری حدیثه. خب اگر کتاب ها کتاب های جمع آوری حدیث هست، پس چرا ما گفتیم که کتب حدیثی به دو قسمت تقسیم می شود که یک قسمتش استنباطات و برداشت های صاحب کتاب از احادیث است؟ این بخش کجای کتاب های حدیثی است؟ این قسمت عناوین و فهرست هاست. مثلا مرحوم کلینی فهرست زده است، باب و معان الاسماء و اشتقاقها، بابی در ارتباط با معانی اسماء الله و اشتقاقات اسماء الله. همین تعبیر، تعبیر مرحوم کلینی، همین عنوان، عنوان رو کلینی زده. بر چه اساسی زده؟ بر اساس روایات این باب. مثلا 5 تا 6 تا روایت رو در این زمینه جمع کرده، ماحصل و خروجی که از کل این احادیث گرفته رو آمده تحت عنوان یک فهرست و یک عنوان به قلم خودش و از جانب خودش نوشته. توجه می‌فرمایید؟ پس عناوینی که در کتب حدیثی نوشته می‌شود، این عناوین برداشت ها و استنباطات خود صاحب کتاب حدیثی از احادیث اهل بیت است. این یک مطلب. مثلا در کتاب شریف کامل الزیارات، مثلا باب 68، ان زوار الحسین زائرین امام حسین علیه السلام مشفعون، مورد شفاعت هستند، مورد شفاعت هستند، نه مشفعون. مشفعون یا شفاعت میکنند، مشفعون. این برداشت ابن قولوی هست از این احادیث که زائرین امام حسین شفاعت در حقشون قبول میشه. این خیلی مهمه، خودش مقامی است. یا مثلا زیارت امام حسین علیه السلام به واسطه زیارت امام حسین، ینفس و به حل کرب و تغزا به حل حوائج، به واسطه زیارت امام حسین حوائج برآورده میشود و کرب ها و بلاها رفع می شود. یا زیارت امام حسین عمر را زیاد می کند، رزق را زیاد می کند، و ترک زیارت امام حسین رزق را و عمر را کم می کند. این یه تعبیری که ابن قولوی نوشته. در کتاب کافی هم همینه، در وسائل الشیعه هم همینه. حتی مرحوم صاحب وسائل، مرحوم شیخ الراملی، ایشون میگه اصلا اون عناوینی که من نوشتم فتوای منه. یعنی شما اون عناوین رو فقط جدا کن، یعنی فهرست کتاب وسائل الشیعه رساله عملیه شیخ الراملی است. چرا؟ چون ایشون آمده برداشت‌های خودش از حدیث رو در قالب عناوین مطرح کرده. حالا این نکته که داریم بیان می‌کنیم برای اهلش و اونهایی که مطالعه‌ای بکنن و دستی بر این مطلب داشته باشن، در بعضی کتاب ها بسیار بسیار صاحب اثر می شود. این نکته بسیار در جاهای صاحب اثر است. یعنی صرفا این مطلبی نیست که ما بگیم حالا یک تقسیم بندی کردیم، اینطور نیست. من می توانم در زمان الان سال 1444 هجری قمری متوجه بشوم که نظر و برداشت مرحوم کلینی در سال مثلا 320 هجری قمری، هزار و مثلا چند ده سال پیش، برداشت کلینی از این روایات چی بوده. روایت رو من میخونم، کلینی هم خونده، برداشت من چنین است. آیا برداشت من با برداشت هزار سال پیش تغییر نکرده؟
آیا در طول زمان این معانی اسما عوض شده، کلمات عوض شده، فرهنگ ها عوض شده، معرفت ها عوض شده، جامعه های شیعی شکل های مختلف به خودش گرفته، دوره های سیاسی مختلف را گذرانده؟ آیا این تغییر و تحولات باعث نشده است که الان من این روایت رو درست متوجه نشم و یه معنای دیگه ای مثلا تحت تأثیر تبلیغات امروز به ذهن من بیاد؟ این سوال دیگه. به چه دلیل الان معنایی که ما از حدیث برداشت میکنیم درست هست و مطابق معنایی است که مردم در 1100 سال پیش برداشت میکردن؟ این از تو عناوین باب در میاد. این یک نکته است. ما میتونیم بفهمیم اول دست رو میذاریم رو عنوان باب، حدیث ها رو میخونیم ببینیم ما چی میفهمیم از این حدیث. اون خلاصه ای که میفهمیم بعد دست رو از اون عنوان برمیداریم، عنوان رو میخونیم، میبینیم تطابق داره با هم، درست میفهمیم، همون معانیه. یا اول عنوان باب رو میخونیم بعد با این نگاه وارد روایات میشیم ببینیم آیا واقعا ما هم از این روایات این معنا رو میفهمیم یا نه. به وسیله این روش ما میتونیم تطابق و یگانگی برداشت های امروز خودمون از احادیث رو با برداشت های 1100 سال پیش از علما و بزرگان از احادیث تطبیق بدیم که آیا یه جور میفهمیدن یا نه. این یه نکته. دو، ما امروز می توانیم اعتقادات رائج در بین شیعه را بفهمیم. در اون زمان 1100 سال پیش جامعه شیعی با چه اعتقاداتی زندگی می کرد نسبت به اهل بیت؟ آیا الان ما دوچار غلو نشدیم؟ آیا هی استحسان ها و رأی ها و نظر ها و سلیقه های شخصی و برداشت های شخصی به روایات تحمیل نشده به زور؟ که ما از روایات مثلا برداشت کنیم ائمه علم غیب دارن، مثلا یک عنوان اهل بیت علم غیب دارن. خب این برداشت ما در زمان اهل بیت هم بوده، یعنی علمایی، بزرگانی، اهل حدیثی، جامعه شیعی آیا بوده است در اون زمان که اونها هم قائل باشن به اینکه اهل بیت علم غیب دارن؟ برمیگردیم ببینیم زمان امام عسکری علیه السلام کتاب بصائر الدرجات صفار، میبینیم عنوان باب داره. اصلا عنوان باب هم دیگه حدیث نیست، برداشت صاحب کتاب از حدیث هست. میبینیم عنوان زده به این که ائمه علم غیب دارن. پس اینطور نیست که فقط روایات خشک و خالی به ما رسیده باشه، بلکه برداشت اهل اون زمان از روایات هم از طریق عناوین ابواب کتب حدیثی به ما رسیده است. خب این یک نکته مهمه فقه الحدیثی برای فهم احادیث. ولی این یک نقصی داره، یک نقصی داره این مطلب و این کار. چرا؟ چون کلام امام معصوم همیشه مافوق فهم ها هست. درسته مرحوم کلینی مثلا از این چهار روایت این برداشت را کرده است، درست است که مرحوم ابن قولوی مثلا از این پنج حدیث این برداشت را کرده که تحت عنوان حدیث نوشته، اما شاید این پنج حدیث معنای دیگری هم دارد به ذهن ابن قولوی نرسیده. یعنی ما در عین اینکه از عناوین کتب حدیثی بسیار بسیار استقبال می‌کنیم، اما خودمون رو در اون عناوین زندان نمی‌کنیم، محصور و محبوس نمی‌کنیم. ما ذهن خودمون رو کامل در بست در اختیار غیر معصوم قرار نمی دهیم. از غیر معصوم کمک می گیریم، از غیر معصوم استقبال می کنیم، احترام می کنیم، استمداد می کنیم از فهم اونها، اما کار را کامل دست غیر معصوم نمی دیم. خودمون هم مستقل سراغ روایات می دیم. شاید ما از روایات معنای قوی تری، بهتری، بالاتری، عمیقتری، جامعتری، زیربنایی تری برداشت کردیم. این خیلی مهم هست. حالا این در مسائل حدیثی، اعتقادی، کلامی، تفسیری، در همه اینها، چون مثلا قرآن کریم آیا معنا داره ما تفسیر قرآن کریم رو منحصر کنیم به مجمع البیان که مثلا در 700 سال پیش نوشته شده؟ فرض بفرمایید میشه چنین کاری کرد؟ قرآن همون مقدار معنا داره دیگه، بیشتر نداره؟ قطعا بیشتر داره. فرمود قرآن یجری مجرى الشمس والقمر، همون طور که شمس و قمر هر روز جاری میشوند و نو به نو ظهور میکنن، تکراری نمیشن، قرآن هم تکراری نمیشه، پیوسته معانی جدید داره. فرمود قرآن کریم ظاهره حکم و باطنه عمیق، باطن قرآن بسیار عمیقه، لهو نجومون یا لهو تخومون، قرآن باطنها دارد، عمقها دارد، اینطور نیست که تمام بشه که. خب کلمات اهل بیت هم همینه، تمام نمیشه معانیش. پس ما نباید در زندان عناوین قرار بگیریم، از عناوین باید استقبال کنیم در روش اول، در قدمهای اول بسیار هم باید استقبال کنیم، ضروری است که ما به انحراف کشیده نشیم، اصلا چارچوب روایات دست ما بیاد. اما بعد در دور دوم و سوم که مثلا یک کتاب حدیثی رو برمیگردیم مطالعه بکنیم، در عناوین باب نباید محصور بشیم. به خاطر همین ما میتوانیم کتاب کامل و زیارات را کلن عناوینش رو حذف کنیم، تمام عناوین حذف بشه، روایات فقط کنار هم قرار بگیره خودمون. البته این کار واقعا علما هست، یعنی کار من منظورم این نیست که مردم عادی این کار رو بکنند، ولی این یک روشی است. عناوین باب رو حذف کنیم، مثلا گفتیم حدود 770 روایت داره این کتاب، 770 روایت رو کنار هم بچینیم، 10 دور 20 دور از اول تا آخر بخونیم، ببینیم از مجموع این 700 مثلا روایت، 800 روایت چند نکته اساسی و زیربنایی میاد، که ما سیر بحثمون رو در این شبها بر همین شکل و بر این روش تنظیم کردیم. این روش دوم حدیث خوانی است. روش اول گفتیم حدیث به حدیث به ترتیب بخونیم بر اساس باب بندی ابن قولوی، بر اساس فهم مرحوم ابن قولوی. اما روش دوم دیگه کاری به باب بندی و کاری به روش ابن قولوی نداره، ما هستیم و احادیث، منتها احادیث رو باید 4 دور 5 دور 10 دور مطالعه کنه انسان، ابواب دیگه حدیثی رو هم اساس سایر کتابا باید بررسی کنه. بعد میاد میگه خب حالا من میخوام یک باب بندی جدید بکنم این احادیث رو، چطور باب بندی کنیم؟ امام الحسین و توحید. اصلا نداریم همچین عنوان بابی، در هیچ کتاب حدیثی نداریم. امام حسین و توحید، یالا بررسی کنیم، کربلا و توحید، تربت و توحید، بکا و توحید، مقامات امام حسین و توحید، ظاهر امام حسین و توحید. این میشه یک باب بندی، رابطه مسائل مربوط به سیدالشهدا و توحید. توی این عنوان امام حسین و توحید خیلی مسائل میآید، فقط منحصر به کتاب کامل و زیارات هم نیست، گوناگون میآید. باب بعدی، عنوان کلی بعدی، امام حسین و نبوت، که ذیلش میاد گریه و نبوت، زائر و نبوت، گریه کن و نبوت، تربت و نبوت، یعنی رسول الله، مقامات سیدالشهدا و نبوت، مصیبت امام حسین و نبوت، ترویج دین رسول الله توسط کربلا و عاشورا و امام حسین، ادامه دین رسول الله، بقای دین، بقای شریعت. بعد میریم عنوان بعدی، ولایت و امام حسین، امام حسین و ولایت، یعنی امام حسین و امیرالمومنین، امام حسین و حضرت زهرا، امام حسین و امام حسن، امام حسین و امام زمان، امام حسین و امام سجاد، امام، تمام این روابط ولایی اهل بیت با هم در ارتباط با امام حسین، با محوریت امام حسین. این اصلا این عناوین باب نیست در هیچ کتابی، میتونید نگاه بکنید تحقیق کنید، نیست. ولی این یک روش جدید باب بندیه، همونطور که مرحوم ابن قولوی باب بندی کرد، با باب بندیش یک ذهنیتی به ما داد دیگه. بدعت گذاشت این کارو کرد؟ نه. انحراف ایجاد کرد؟ نه. چرا؟ چون از نصوص روایات برداشت کرد، مشکلی نداره. حالا شما باید نگاه دیگری نگاه میکنید، برداشت میکنید. مثلا میتونید بگید امام حسین و اخلاق، هر نکته اخلاقی در روایات مربوط به سیدالشهدا، در عاشورا، در کربلا، در تواریخ، در مقاتل هست، اخلاقیه، سازندگی اجتماعی دارد، سازندگی خانوادگی دارد، سازندگی روحیات شخصی دارد. مثلا امام حسین در ذیل عنوان امام حسین و اخلاق، شما میتوانید بحث ایثار و فداکاری را به صورت پررنگ روایات براش بیارید. ایثار اصحاب سیدالشهدا، فداکاری ها، از خودگذشتگی ها در راه دین، از مال گذشتن، از آبرو گذشتن، از اخلاق اسرا. خیلی آقا حرفه، خیلی حرفه، چیزی میگیم ها. همین اسرا در مسیر کربلا تا شام و تا این حد وسط، شما یک جا یک تاریخ پیدا کنید یه نفر نق زده باشه، یه نقی زده باشه، یه اعتراض، یه شک، ای بابا دیگه خسته شدیم، مثلا عجب کاری کردیم آمدیم، مثلا ما نمیخواستیم بیایم مثلا ببینیم چه خبر هست، اصلا نمیخواستیم بیایم کربلا مثلا، چنین حرفا نیست اصلا. تمام همه عبودیت خداست، همه جریان اسارت شما میبینید همش رضایت الهی است، همش اخلاق، همش ادب، ادب کوچکتر به بزرگتر، هواداری بزرگتر به کوچکتر، تمام اینا رو میشه اخلاق امام حسین و اخلاق میشه آورد تو این مسائل مثلا مطرح کرد. امام حسین و مقامات شیعیان که بحث دیشب و پریشب ما بود، دو شب گذشته بود، امام حسین و مقامات شیعیان. البته اینها رو اینم عرض بکنم، ما در این شبها فقط فهرستوار برای اینکه روش بحث معلوم بشه یه خورده هر کدوم رو یکی دو شب توضیح دادیم، عبور کردیم، ولی اگه وارد روایات انسان بشه خیلی مفصل و زیبا هست. توجه فرمودید؟ این یک نحوه دیگری از حدیث خوانی هست. حدیث خوانی با روحیه‌ای حر و آزاد، اون چیزیست که شاید شب اول یا دوم این دهه من توضیح دادم، گفتم یه دفتر کنارتون بذارید، اون دفتری که بنده عرض کردم شب اول یا دوم منجر به همین کار میشه. یعنی شما ذیل هر حدیثی 5 تا مطلب به ذهنتون میاد، 5 تاشو بنویسید، ذیل حدیث دوم 2 تا مطلب 2 تاشو بنویسید، کم کم اینها با هم شبکه میشه، به هم متصل میشه، عناوین به هم دیگه مرتبط میشه، مرتبط ها توی یه صفحه جمع میشه، اون مرتبط های دیگه میبینید، بعد از داخل این مرتبط ها خودتون هم متوجه نشدید، یه دفعه میبینید این مرتبط ها در ارتباط امام حسین و جمادات، امام حسین و ملائکه، امام حسین و اجنه، امام حسین و رجعت، امام حسین و عالم زر، امام حسین و عوالم، اینا همه هم هست دا. میشه عناوین جدید و نگاه های جدید، بعد گره‌گشا میشه. بعد حالا فایده این بحث چیه؟ آقا این بحثا فایدهش چی است؟ بابا فایده داره. یک فایدهش اینه، حالا بنده ادعا میکنم ولی اثباتش نمیکنم، فقط ادعاشو برای که بشنوید، مسائل و بحرانهای اجتماعی و سیاسی روز دنیا کلان، در حد کلان، دو مرتبه تکرار کنم، بحرانهای کلان سیاسی و اجتماعی در جهان امروز، همین الانی که هستیم، در زیارت عاشورا کلیدش آمده. مشکل کجاست؟ درمان کجاست؟ در زیارت عاشورا آمده. الان شما جهان رو نگاه کنید، با همه دبدبه کبکبه و با همه پیشرفت‌هایی که دارند، آمریکا و انگلیس و غرب و فلان و همه اینا، روسیه و چین و همه اینا خیلی پیشرفت‌ها دارن، هنوز که هنوزه درگیر بحران امنیت هستن یا نیستن؟ هستن، درگیر بحران امنیتن. جنگ یک تهدید است برای همه، نه برای یک طرف. حالا یه نفری ضعیف‌تره، یه نفری قوی‌تره، ولی تهدید برای طرفین جنگ، نمیتونن هم حلش بکنن، این تهدید رو نمیتونن از سر بشر بردارن. دزدی‌ها و سرقت‌های کلان در دنیا داره انجام میشه به شکل‌های گوناگون، باندهای قاچاق مثلا در بحث حوزه مثلا درمان هست این مشکلات یا نیست، در حوزه فضای مجازی دزدی‌های کلان میشه یا نمیشه. و من خیلی ساده‌شو میخوام بگم، مثلا فرض کنید همین ویروس‌هایی که تو کامپیوترها میفته، این ویروس‌ها رو کی درست میکنه؟ روزانه چند تا درست میشه؟ آنتی ویروس‌هاشو کی درست میکنه؟ چه کسی به بازار عرضه میکنه؟ خب جلو این دزدی رو کی باید بگیره؟ کسی که میبینید خودش ویروس رو تولید میکنه، خودش آنتی ویروس رو تولید میکنه، اصلا چون میخواد آنتی ویروس رو بفروشه، این ویروس رو روزی 1400 ویروس تازه میاد. حالا طبق بعضی از آمارهایی که بنده گرفتم، نمیخوام روی این آمار و ارقام خیلی اصرار کنم، شاید حالا عدد پایین باشه بالا باشه اون مهم نیست، اصل مطلب بنده چیز دیگه ایه، آمار و ارقام که نمیخوام اینجا بگیم، اصل مطلب رو میخوام بگیم. یا بحران‌های اقتصادی، پول، وام‌ها، بانک‌ها، پشتوانه‌های پول در سطح کلان، پشتوانه دلار چیز، پشتوانه این بیت کوین مثلا، چیزای مسائل اینطوری که اینا بحران اقتصادی دیگه. بسیاری از اینها، بسیاری که نه همش، پاسخش در روایت ما هست، یعنی ریشه فساد معلومه، جوابش و راه حلش هم معلومه، بحران‌های امنیتی در زیارت عاشورا هست، همین مسائل زیارت اربعین امام حسین. اگر کسی با این نگاه کلان بهش نگاه کنه، یک نفر آزاد اصلا، نه شیعه، آزاد. فکر کنه ببینه چطور میشود که حدود 20 میلیون انسان در طول یک زمان مثلا 10 روزه، 20 میلیون انسان در هوای گرم با کمترین امکانات به صورت خودجوش بدون اینکه به هم تعرض کنن، نستجیر بالله، یک دونه زنا اتفاق نمیفته. 20 میلیون انسان، یک دونه دزدی اتفاق نمیفته. فداکاری چقدر اتفاق میفته؟ خب این چطور شده؟ این چطور شده؟ اینو تحلیل اجتماعیش کنیم غیر از ثواب. البته بحث ما اصلا امشب این نیست، نمیخواستم برم وارد این بحث بشم، این بحث خیلی مفصل زیبایی خودش. میخوام عرض بکنم که کسی نگه این بحث چه فایده ای داره، این بحث کاملا فایده داره. ما نمیخوایم از اون لحاظ ها وارد این مباحث بشیم، نمیخوایم تحلیل اجتماعی کنیم، فعلا قصد نداریم به دلایلی، نمیخوایم تحلیل سیاسی بکنیم. قدرت نمایی امام حسین علیه السلام بعد 1400 سال در دورانی که بحران امنیت قوغا میکند، بحران اقتصادی قوغا میکند در جهان، این معجزه نیست واقعا که یک نفری در 1400 سال پیش یه فرهنگی رو پایه‌گذاری کرده که در اوج بحران طرفداران او کاملا خلاف جریان جهانی دارن حرکت میکنن، یعنی از مالشون میگذرن، از زندگیشون میگذرن با عشق، با عطوفت، با افتخار. این معجزه نیست واقعا؟ ها کسی نگاه بکنه، بدون تعرض به یکدیگر، با فداکاری از مال میگذرن، کمک به یکدیگر میکنن. تعلیم و تعلم چقدر اتفاق میفته، تعلیم و چقدر تربیت ها اتفاق میفته برای بچه ها و و و و و. حالا دیگه من به جنبه های طبیش و مسائل روحی روانیش و ایناش کاری ندارم، مثلا خود این نوع مسافرت کردن، این نوع مناسک برگزار کردن برای روح انسان. اصلا فرض کنیم که طرف شیعه هم نیست، هم فقط بیاد توی مسیر راه بره حالش خوب میشه، میتونه امتحان کنن، یعنی پزشکا میتونن امتحان کنن اینو، آزمایش کنن. اینها معجزه نیست؟ اینها معجزه هستی که، یعنی اینها نشانگره اینه که اون کسی که در 1400 سال پیش این جریان کربلا رو پایه‌گذاری کرد، او یک قدرت الهی دارد، او فوق بشر است که از 1400 سال پیش 1400 سال بعد رو در اوج بحران داره مدیریت میکنه. حالا این چه قدرت نمایی نظامی هست، مسائلی داره در عین سلم ها، انی سلمون لمن سالمکم، در عین مسالمت آمیزی یه قدرت نمایی هم هست که خلاصه یک عده‌ای هستن اینجا از همه چیشون گذشتن. شما الان از اون طرف دنیا خبر به شما برسه آقا یه مراسمی هست مثلا در فلان کشور، یه دفعه‌ای در 7 روز 8 روز 20 میلیون آدم راه میافتن پیاده میرن اینجا، اصلا انسان وحشت میکنه. چیه قضیه؟ ماجرا چیه؟ حالا ابعاد تبلیغاتی این موضوع چقدر زیاده؟ حالا غیر از قدرت نمایی نظامی و جنگی و نیروی انسانی و اینها، چقدر این بود تبلیغاتیش زیاده، خود این کار، خود این جریان، این حرکت، این موج، خودش یک موج تبلیغاتی داره. بالاخره حالا پس این مباحث فایده داره، اینطور نیست فایده نش. کسی اگر درست طبق نظام صحیح بتونه ماجراهای مربوط به سیدالشهدا و به اهل بیت علیهم السلام رو درست تحلیل کنه، این دقیقاً در نحوه اداره کشورها و نحوه اداره جهان و نحوه جهتگیری در بحران‌های روز کاملا مؤثره، میدونه باید چطور برخورد کنه. چون بحران‌های امروز گمان نکنید از بحران‌های عصر پیغمبر اکرم و عصر امام مجتبی و امیرالمومنین امام حسین سنگین‌تر، اینطور نیست. بحران‌های اون روز سنگین‌تر بود و اون روز اهل بیت اداره کردن و تدبیر کردن، چون خبیث‌ترین دشمنان خدا و شیاطین، انس و جن، با تمام قوا وارد شدن نور خدا رو خاموش کنن، درسته یا نه؟ چه کسی تدبیر کرد که خاموش نشد؟ اهل بیت. پس تدبیر طوری تدبیر کردن که به شما یاد دادن در هر بحرانی تو میتوانی تو تدبیر کنی و کار رو تو دست بگیری، در هر شرایطی تو میتوانی مدیریت بحران کنی، ولو در نهایت ضعف باشی، فقیرم باشی، نمیدونم جایگاه اجتماعی هم نداشته باشی، تمام تبلیغات هم بر علیت باشه. اصلا آقا کسی که به امام حسین علیه السلام وصل میشود و فرهنگ امام حسین علیه السلام در وجودش جا میفته، این اصلا این انسان حالت یأس درش کشته میشه. این انسان حالت انفعال درش کشته میشه، منفعل، خموده، خواب، خسته، بیفعالیت، بیتحرک، کنار بشینیم حالا ببینیم چی میشه، اینطور نیست. یک شخص امام حسینی که با فرهنگ امام حسین آشناست، همیشه در هر شرایطی مدیریت بحران میکنه، کار رو او تدبیر میکنه در هر شرایطی. چون شما بگید فقر، ببینید قضیه کربلا رو، فقر رو درش ببینید، بود خیلی هم بود. بگید تبلیغات اجتماعی، بالعکس، انگ زدن، برچسب چسباندن، تهمت زدن، جسارت کردن، کتک زدن، زندان کردن، هر نوعی. اما شما این حضرت زینب چطور برخورد کردن؟ تو دل مشکل، این در اوج کاخ یزید، وسط کاخ یزید، وسط کاخ ابن زیاد، اوج دیگه تسلط اونهاست دیگه، در نهایت تسلط هستن، یه مش زن و بچه در نهایت تسلط هستن. اما شما این حضرت زینب چطور برخورد میکنن؟ امام سجاد چطور برخورد میکنن؟ تعبیر امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمود میخوای حقانیت ما رو بفهمی؟ یک جمله ببینید، با دست بسته، با قل و زنجیر، خیلی حرف. آقا حضرت فرمود میخوای ببینی ما حقیم یا نه؟ گفت بله، وسط در شام در مجلس. حضرت فرمود اگر میخواهی بفهمی ما حق هستیم یا یزید، فقم و اذن و اقم، بلند شو اذان بگو تا ببینیم ما حقیم یا نه. خب شما اذان بگی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شهادت به نبوت رسول الله خواهی داد. بعد سوال بعدی پیش میاد که این نبوت رسول الله مانده یا از بین رفته؟ دین پیغمبر کجاست؟ بعد شما همین حالت این مجلس رو بسنج، ببین دین رسول الله چنین منطقی و برخوردی رو تعلیم داده، حق معلوم میشه. تو ببین دین پیغمبر در ذریه پیغمبر قرار گرفته، در امام حسین به عنوان سید شباب اهل الجنه قرار گرفته، یا در یزید که فرزند معاویه است. با یک جمله حضرت متحول کردن. حضرت زینب سلام الله علیها با جملات خطبه حضرت زینب عجیبه، بسیار بسیار عظیمه، هم در کوفه هم در شام. حقیقتا ها ببینید، یه وقتی هست ما به خاطر ارادت به حضرت زینب میگیم خیلی عظیمه، این خیلی خوبه، باشه، قطعا عظیمه دیگه، حضرت زینب هرچی بگن عظیمه. اما یه وقتی هست میابیم چقدر عظیمه، میفهمیم، به سر تعبد نمیگیم. من بنده منظورم از این که خیلی عظیمه این که بفهمیم، یعنی جملاتی که به کار بردن، مبانی اعتقادی که به کار بردن، آیات قرآنی که استفاده کردن، منطقی که به کار بردن در برابر ظالمترین ظالمها که تمام هم و غمش رو به کار برده برای از بین بردن این خانواده. حضرت طوری صحبت میکنن که منکوبش میکنن، و طوری هم منکوب میکنن که او نمیتونه بکشه. یعنی طوری صحبت نمیکنن که نه او جری بشه و عصبانی بشه مثلا امام سجاد رو بکشه، و نه طوری صحبت میکنن که دست از حق خودشون بکشن. این چقدر قوت روحیه میخواد، چقدر روح قوی میخواد، نفس بلندی میخواد. کسی در معارفش، در اعتقاداتش، در روشش، در حرکتش، در کارش انقدر استقامت داشته باشد که در نهایت ذلت اجتماعی، ازل عزیزنا، پیش خدا عزیزه ولی در پیش مردم چی؟ نه، مردم با نهایت ذلت دارن بهش نگاه میکنن، با نهایت خاری، در لباس اسارت، لباسهای نامناسب و و و و مسائل، مصیبت زده، داغ دیده، هیچ امکاناتی ندارن، به حسب ظاهر مالک هیچ وسیله از وسایل خودشون نیستن، نه خانه، نه هیچی. در اون شرایط چقدر این نفس قوی هست، چقدر این استقامت زیاد هست که فرد بلند میشه و برای کار خودش و روش خودش و تفکرات خودش استدلال طوری میچیند که جوابی نمیماند براش، یعنی طرف مقابل ساکت میشود، حرف نمیتونه بزنه دیگه. این خیلی روحیه قوی میخواد، یعنی اصلا من خودمو نباختم. چون میدونه انسان روحیهش وقت تحت تاثیر قرار میگیره در مشکلات، قوه استدلال آدم ضعیف میشه، اصلا استدلالای بدیهی هم آدم یادش میره. دو تا چک آدم برگشت میخوره، دو سر آدم کلا بزن، دو تا زمین آدمو بردارن ببرن، تمام سرمایه بوده مثلا 2 میلیارد، مثال میزنم 10 میلیارد بوده، یه دفعه 10 میلیارد باختی رفته، شبش چه حالی داره انسان؟ حالا بعضی تجربه کردن، خواب نداره آدم دیگه هیچ. بعد تو اون شرایط شما میخوای استدلال کنی بر حقانیت اعتقادات، برو آقا دنبال کارت، الان اصلا حواس من نیست، حواس من سش. این همه مصیبت ها کشیدن،
مصیبت سید الشهدا و غیره و غیره، و بعد با این نحوه اسارت و بعد با این نحوه ورود به به شام و به مجلس یزید و اینا، اما اینقدر استقامت، اصلا انگار نه انگار که مصیبت وارد شده. خب این چه روحیه؟ این روحیه کسی که متصل به سید الشهدا است، اینقدر قویه. خود امام حسین اصلا همینطور بودن دیگه، اصلا تا آخر آثار شکست خوردن که من شکست خوردم، اصلا چنین چیزی نیست. حتی فقط دو نفر موندن، آقایون دقت بفرمایید، اینا نکته است. دو نفر موندن، فقط قمر بنی هاشم مونده و امام حسین، درسته یا نه؟ همه شهید شدن. اون طرف مثلا 40,000 نفرن، این طرف زنها هستن، خیلی بحران تمام دیگه، تسلیم دیگه، چیزی نداریم دیگه. باز حضرت تدبیر میکنن، به حضرت ابوالفضل میگن شما این طرف برو، من این طرف میرم، تو آب بیار که به فکر آب باشیم، من میرم این طرف. از اون طرف به زنها میفرماید که من با صدای خودم شما رو مطلع میکنم. ببینید چه تدبیری، چه روحیه‌ای. تسلیم نمیشن که خب حالا که پس تسلیم شدیم، حالا تازه علم امامت هم دارند، علم دارند که ما از این آب به خیمه نخواهیم رسون، آب به خیمه نمیرسه، ولی تدبیر رو میکنن، اصلا کوتاه نمیاد. اصلا کسی که امام حسینی است تو هیچ شرایط کوتاه نمیاد. لذا برای کسی که با این فرهنگ و با این مجالس و محافل و اینها، اصلا شکست پذیری معنا ندارد. در یه حوزه بگیم ما شکست خوردیم، شکست نداریم. اصلا شما به حسب ظاهرم زمین بخوری، اگه تدبیر بکنی در آینده ها اثر داره، در بچت اثر داره، تو تبدیل به اسطوره میشی، تبدیل به یک داستانی میشی که بقیه از تو الگو میگیرن. مثلا امام حسینی خاصیتش اینه. پس طرح مسائل مربوط به سید الشهدا و نگاه کردن به این زیارات و این دعاها و این روایات با نگاه‌های مختلف، با زاویه‌های مختلف، تحلیل‌های صحیح فهمیدن و ارائه دادن، اینها دقیقاً در حل بحران‌های اجتماعی روز مؤثره. اینطور نیست مؤثر نباشه. شما اگه بتونید با همین مصیبت‌خوانی‌ها، به عنوان حد اقلی میخوام بگم، نه به عنوان غایت قصوا، نه غایت قصوا و نهایی این که شما محو سید الشهدا بشید، این اصله. اما به عنوان این پس لرزه ها و تشعشعات اون غایت های نهایی ارتباط با امام حسین، در ارتباط با امام حسین غایت های خیلی بالا و هدف های خیلی بالایی هست، هدف های پایینی هم هست. اگه شما از ذکر مصیبت و روزخانی و همین شوق زیارت کربلا بتونید یه نفر رو به یه جایی برسونید که یه هدفی براش تعریف کنید که این فرد بفهمه یک چیزی هست که از تمام زندگی من مهمتره، کمه مگه؟ یعنی این اثر اجتماعیش کمه؟ این اثر تربیتیش روی یک انسان این اثر کمیه؟ شما بتونی فکر یک نفر رو طوری تنظیم کنی، طوری شکل بدی که او بفهمد که مطلبی هست الان در وجود من، در اعتقادات من به نام امام حسین، که از پول من مهمتر، از آبروی من مهمتر، از زن و بچه من مهمتر، از زندگی من مهمتر، از جوانی من مهمتر، از خواب من مهمتر، از خوراک من مهمتر، از نشاط من مهمتر، از تفریح من مهمتره. این کمه مگه؟ اصلا شما قلبش رو آمدی جهت دهی کردی دیگه، زندگیش آمدی بهش جهت دادی. یعنی شما همین مقدار هم به عنوان اثر برای این مجالس قائل بشی، اثر بسیار بزرگیه. پس نمیتونی بگی این مجالس، این روایات، این احادیث اثر نداره. نه خیر، همون روایاتی که داره نگاه شما رو به امام حسین عظیم میکند و امام حسین رو در ذهن شما با عظمت جلوه میدهد، همین نگاه اعتقادی اثر اخلاقی داره، اثر بیرونی داره در این فرد. این فرد میتونه دوستان خودش رو با این ملاک بشناسه، دشمنان خودش رو بشناسه، همکار برای خودش انتخاب کنه، همسایه برای خودش انتخاب کنه، روش تربیتی در زندگی برای بچه‌هاش و همسرش تعیین بکنه. اینا کمه مگه؟ مگه امروزه مثلا روانشناسای دنیا دنبال چی هستن؟ اصلا کتاب نویسای دنیا در علوم اجتماعی، علوم خانواده، مگه اینا دنبال چی هستن؟ مگه غیر از اینه؟ مگه دنبال چیزی غیر از این هستن روانشناسا؟ کلاس‌های NLP و کلاس‌های انرژی درمانی و فلان و اینها، مشاوره‌ها، مگه دنبال چی هستن؟ دنبال اینه که این فرد رو از سردرگمی، تحیر نجاتش بدن دیگه، یه هدف براش درست کنه. چه هدفی بالاتر از این که فرد در بزنگاه بتونه بفهمه کجا باید از خود گذشتگی کنم، کجا باید بیستم، من هم دشمن دارم هم دوست دارم، هم خیلی اینا عظیمه. تازه اینا به عنوان اهداف پایین‌تر، دست دوم و سوم، اهداف اخلاقی. پس نفس شنیدن این روایات، نفس این تحلیل‌ها
خودش اصلا آثار اخلاقی و اجتماعی و خانوادگی و فردی دارد. روحی انسان رو قوی میکنه، انسان از افسردگی نجات میده، انسان از ضعف، از انکسار، شکستگی، شکست پذیری نجات میده انسانو. خب حالا البته بحث ما این نبود، مجبوریم فردا شب مجدداً مقدمه‌ای که امشب گفتیم رو تکرار بکنیم، برای اینکه دو نوع حدیث خوانی داریم و بعد اون نوع دومی که ما میخواییم اجرا کردیم در این چند شب و انشاءالله در این چند شب باقی مانده، تا بعد وارد یک موضوع بسیار مهمی در ارتباط با نیت بشیم انشاءالله اگه خداوند تبارک و تعالی توفیق کرامت بفرماید. انشاءالله امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف به همه مجالس علل خصوص به این مجلس، به اهل این مجلس نظر خاصی بفرمایند انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.